شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. جناب آقای دکتر مهران مصطفی، سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت می‌فرمایید.
با سلام خدمت شما، مسئولین محترم رادیو آزادگان و خدمت همه شنوندگان این رادیو.
علی جان، می‌خواستم در چند مورد در خدمتتون باشیم صحبت بکنیم. پیش از هر چیزی اگر ممکنه در رابطه با این واقعیت که در چند روز گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت داریوش و فرزانه فروهر شدند، در این زمینه نظرتون بفرمایید.
همینطور می‌خواستم در مورد این قتل‌های سیاسی و موسوم قتل‌های زنجیره‌ای هم یه توضیح
دقیقاً. ما الان 9 سال متاسفانه از اون قتل‌هایی که به نام قتل‌های زنجیره‌ای تعبیر شد می‌گذره و هنوز مردم ایران در اطلاع دقیق که این قتل‌ها برای چه انجام گرفت، چه کسی انجام داد و هدف از این قتل‌ها چه بود قرار نگرفتند. و وقتی که می‌بینیم برای بزرگان و شهیدان بزرگی چون داریوش فروهر و پروانه فروهر، حتی در خونه اونها هم رژیم اجازه نمیده که یک مراسم سالگرد کوچکی برگزار بشه. اخبار رسیده میگه که محله و محله خیابان هدایت که منزل مرحوم داریوش فروهر بود اونجا رو بستند، تلفن های همراه اون منطقه رو قطع کردند و هر کسی هم که به اونجا نزدیک میشه بهش گفتن که باید دور بشه و حق رفتن به خانه فروهرها که از طرف دخترشون پرستو فروهر دعوت شده بود که این سالگرد رو بگیرن اجازه نداشت کسی بره. خب این سوال خیلی عجیب غریب میتونیم ما واقع میشیم در مقابلش، در این که این چه علتی داره که حتی برای یک مراسم ساده و کوچک در خانه اون دو شهید اجازه نمیدن چیزی برگزار بشه.
بله.
من فکر کنم که جواب این سوال از اونجا واضح میشه که خود کسانی که الان حکومت میکنن، آقای احمدی نژاد، دوستان آقای احمدی نژاد، وزرا و کسانی که حاکم هستن الان و مستقیماً به حاکمیت رسیدن، کسانی هستن که در زمان خاتمی در خفا عمل میکردن، به این قتل‌ها دست زدن و الان رسماً جمهوری اسلامی رو معرف هستن. اینها متاسفانه چون خود میدونن چرا کشتن، به چه علت کشتن و چگونه کشتن اجازه حتی یک مراسم ساده هم برگزاریش رو نمیدن.
یعنی در واقع جناب مصطفی آمرین و عاملین در رأس حکومت هست.
دقیقا الان از رهبر و رئیس جمهور و مجلس کاملا کسانی هستند که طی چند دهه در ایران این ترورها قرصهای سیاسی قرصهای عقیدتی رو انجام میدادن و الان اومدن و کلیه ابزار سیاسی قدرت‌های مختلف رو ایران در دست گرفتن و خب مسلمه اینها از کوچکترین واکنش نسبت به این مسائل هراسان هستند. خب به غیر از ما فروهرها نویسندگان بزرگی داشتیم که در این قتل‌ها کشته شدن، کسانی که به طور همین اخیراً در شهر همدان خانم پزشکی کشته شد و از این موارد بسیار زیاد هستن. یعنی این قتل‌های زنجیره‌ای متاسفانه از همون روز اول انقلاب در خانه آقای خمینی، چون مثل اعدام هایی که کردن چیزی به غیر از قتل نیست.
بله.
وقتی که نه دادگاهی باشه و نه وکیلی باشه و نه قاضی با صلاحیتی باشه، اون رو همیشه قتل نامید. از همون شب اول انقلاب در منزل آقای خمینی قتل های زنجیره‌ای آغاز شد و متاسفانه از سال 60 به بعد این تشدید پیدا کرد که به روزی 400 قتل هم رسید و الان هم ادامه داره و ما با یک چنین رژیمی در تقابل هستیم که متاسفانه وضعیت رو به جایی رسنده که خطر آنچنان زیاد است که ممکنه دیگه نه تنها قتل افراد این میهن بزرگ، بلکه کار داره به قتل میهن و وطن ما می انجامه و این خطر خیلی خیلی بزرگ شده امروز.
کاملا. جناب مصطفی، خواستم راجع به همین مطلبی که اشاره فرمودید هم قدری توضیح بفرمایید که واقعا این خطر بزرگ وطن رو تهدید میکنه و این تهدید هر روز شاهدیم که داره به مرحله عملی تر نزدیک میشه، کما اینکه در اخبار داشتیم در چند روز گذشته، یعنی در دو هفته پیش، تجاوز هوایی آمریکا، هواپیماهای آمریکا به حریم هوایی خرمشهر بیش از 40 بار بوده.
بله، این خطر جنگ هنوز با وجود این که در این گزارش آخر سازمان انرژی اتمی یک مقدار نسبت به ایران، اون هم یک مقدار بلکه بخش مهمش سانسور شده در ایران، یک مقدار نسبت به ایران قبول کرده بودن که اطلاعاتی رو دادن، اطلاعاتی که سالها و سالها مخفی کردن. اما با این حال حتی آقای البرادعی که سعی میکنه بسیار خنثی نسبت به قدرت آمریکا و حتی بیشتر از خنثی مخالفت با جنگ، خوشبختانه در این خط سیاسی است که از اونجاست که جنگ رو یک خطر بزرگی میدونه، میخواد مسئله به جایی پیش بره که این جنگ صورت نگیره. اما با تمام این اوصاف خطر جنگ هنوز بسیار بسیار جدی است. همین که هواپیماهای امریکایی گاهگاهی در فراز خاک ایران پرواز میکنند، اینها بی علت نیست. همین که آقای بوش در امریکا، آقای چینی و در فرانسه آقای سارکوزی تکرار میکنند که راه حل از طریق جنگ هنوز کنار نرفته، اینها نشون میده که این خطر بسیار جدی است. واقعا اگر در ایران، در داخل ایران و در خارج ایران یک اپوزیسیون مستقل متشخص وجود نداشت، تا به حال این جنگ هم صورت گرفته بود. اگر کسانی نبودن داخل ایران و خارج ایران هم در مقابل رژیم و استبداد رژیم ایستادگی نمی کردن و هم در مقابل امریکا ایستادگی نمی کردن، مسلم بدانید که این جنگ صورت گرفته بود و اگر این جنگ جلوش گرفته شده به خاطر فعالیت نه رژیم ایرانه، فقط و فقط به خاطر فعالیت مخالفان مستقل این رژیمه که در داخل کشور و خارج کشور سعی میکنن که افکار عمومی جهان نشان بدهن که راه حل ایران جنگ نیست، که این مخالف استبداد سیاه دینی هستن، استبداد سیاه دینی باید برکنار بشه، اما نه از طریق آقایان چلبی و مثل چلبی، بلکه از طریق خود ملت ایران و کسانی که در داخل و خارج شاخص اون ملت و خط راهنمای اون ملت هستن که از زمان مشروطیت مصدق و تا انقلاب ادامه داشته و امروز هم ادامه داره. و اینه که خوشبختانه این خطر رو، خطر جنگ رو تا توانسته مقداری کم بکنه. شما یک لحظه در نظر بگیرید که هیچ شخصیت سیاسی داخل کشور و خارج از کشور در این خط نبود. یعنی ما کشوری داشتیم مثل قبل از حمله عراق، قبل از حمله آمریکا به عراق، مسلم بدانید که عوامل ایجاد جنگ کاملا از طریق آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ایجاد شده بود و افکار عمومی فرد کاملا موافقت میکردن با این جنگ، چنانچه هنوز با وجود اینکه این مخالفت ها میشه، با وجود اینکه شکست فضاحتبار امریکا در عراق و حتی در افغانستان وجود داره، اما با این اوصاف هنوز که هنوزه افکار عمومی فرد بخشش خصوصا در آمریکا کاملا این گزینه جنگ رو کنار نگذاشتن. تمام اینها علتش چیزی داره از رفتار آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای که متاسفانه فعلا معرف ایران هستند نیستش و ما باید این خط و این ابتکار و این فعالیت حول این محور نه امریکا و نه جمهوری اسلامی رو ادامه بدیم و هر کدوم از این دو بخواهد ما ارفاع بکنیم، اگر بخواهیم به جمهوری اسلامی ارفاع بکنیم خب میریم کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیریم و به اصطلاح این که ما داریم مبارزه ضد امپریالیست میکنیم، اگر به آمریکا ارفاق بکنیم میگیم کنار آمریکا قرار میگیریم و عوامل آمریکا میشیم و اینها میتوانن این سیاست هاش رو پیش ببرن. به خاطر این که دقیقا در این لحظات مهم تاریخ ایران باید هم در مقابل جمهوری اسلامی و هم در مقابل حکومت آقای جورج بوش که معرف امریکاست، سیاست های امریکاست، باید با ایستادگی کامل و سریع و قاطع برخورد کرد و هر گونه کوتاه آمدن چه در مورد این و چه در مورد این به پیش آمدن جنگ کمک میکنه. و به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان، ما هرگز نمیخواهیم که این جنگ پیش بیاد، برای که این جنگ به غیر از مصیبت و به غیر از عقب ناختن همه پروژه ها برای دموکراسی در ایران چیز دیگه ای نخواهد داشت.
کاملا درست. بله. و خطری سه یک فاجعه جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد که امیدواریم هرگز به وقوع نپیوند.
آقای دکتر، در راستای فرمایش شما به نظر میاد که از جمله به دلیل همین ایستادگی پیروان خط آزادی و استقلال در همین رابطه که فرمودید، کم کم لااقل در درون کشور به نظر میاد که یک تلاش هایی برای در این زمینه ها داره گسترده تر میشه بین نیروهای فعالین اجتماعی سیاسی. از جمله یک کمیته‌ای تشکیل شده به اسم کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نیز طرف به همت کانون مدافعان حقوق بشر یک کمیته برای صلح داره تشکیل میشه یا تشکیل شده جدیتر داره میشه. شما در رابطه با این کمیته انتخابات، کمیته دفاع از انتخابات آزاد سالم و عادلانه، یه مطلبی مقاله ای نوشتیم در نشریه انقلاب اسلامی که اون سوالایی که مطرح کردین شاید در رابطه با کمیته صلح هم و به طور کلی حرکت های عمومی مصداق داشته باشه. میخواستم در این زمینه صحبت بفرمایید اگه ممکنه.
خدمتتون عرض کنم که بله، یک کمیته در داخل کشور تشکیل شده که فعالان سیاسی محترمی همچون خانم عبادی، آقای امیر نظام، آقای محسن طریور، آقای علی اکبر منفر و چندین نفر دیگه، آقای یوسفی اشکبری و دیگه در این کمیته هستند و فعالیت میکنند. این کمیته 20 بند رو شمرده برای اینکه یک انتخاباتی رو آزاد، سالم و عادلانه بداند.
بله.
و از اونجایی که ما تا انتخابات آتی مجلس در ایران حدود 3.5 یا 4 ماه فقط مونده، این مسئله دوباره پیش میاد که با این انتخابات چگونه باید برخورد کرد، انتخاباتی که رژیم میخواد پیش پا بگذاره. من همینطور که چند دقیقه پیش خدمتون گفتم در رابطه با جنگ باید با شفافیت کامل در مقابل هم امریکا، سیاست های امریکا، نه در مقابل امریکا، برای که ما با امریکا مسئله نداریم، در مقابل سیاست های امریکا و سیاست های جمهوری اسلامی باید در برابر هر دوشون موضع شریک گرفت. در باره مسئله انتخابات هم این کمیته کاری که کرده شفافیت کامل و لازم رو ندارد. الان خدمت نرس می کنم به چه علت و من انتقادی که به این کار کردم از چه دیدیست. مسلم این که انتخابات همینطوری که بارها با یک دیگر در بارش صحبت کردیم یک وسیله است برای اینکه هر فردی حق حاکمیت خودش رو و به طور جمعی، یعنی حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت ملی به جا بیاد. و برای اینکه این وسیله درست باشه یک شرایطی داره و این 20 موردی که حقوق دانان و فعالان داخل کشور شمارش کردن جزء شرایطی است که واقعا نیازمند یک انتخابات سالمی است، آزادی است، هرچند که التید من این 20 بند کافی نیست. حالا چرا این 20 بند کافی نیست اون رو بعدا خدمتتون عرض میکنم، ولی فرض رو بر این بگذاریم که این 20 بند که شمرده شده و از اونجا اومده که باید آزادی باید باشه، همگان بتونن در آزادی بیان داشته باشن.
جا مصطفی، جا مصطفی، میشه لطف کنید و یه اشاره هم به این 20 بند بفرمایید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که این 20 بند اولش میگه اراده مردم اساس و منشأ قدرت حکومت است و این اراده باید به وسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود. بند دوم، آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای جهان شمول تحقق پیدا کرده باشد. این بند دوم یک مسئله ریز و جالبی که داره و مثبت هم هست، میدونید که به قانون اساسی اشاره نمی کنه بلکه معیارهای جهان شمول اشاره می کنه. بند سوم، آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها، تشکل های سیاسی، عقیدتی، قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند. و به لحاظ رأی که میدهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرد، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سوی در زندگی اجتماعی سیاسی اقتصادی افراد نداشته باشد. بسیار کاملا این حرف درسته. بند چهارم میگه به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخابات، انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی غیر از محدودیت‌های از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور، محل رأی یا نداشتن سوی پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد بکنه. یعنی هر کسی آزاد هستش که نامزد بشه. بند پنجم، مردم حق دارند به عنوان رای دهنده یا انتخاب شونده به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل‌های مختلف در انتخابات شرکت نمایند. بند ششم درباره احزاب است که هر حزبی حق دارد به طور از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره بردار باشه. بند هفتم، رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی دیدگاه و برنامه‌های خود را تبلیغ و ترویج کنند. بند هشتم، دولت باید امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی بین افراد قرار بده. بند نهم، دولت باید تضمین کنه که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زمانی معین در دادگاه‌های عمومی علنی مستقل و بی‌طرف مورد رسیدگی قرار بدهد. بند دهم، قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین‌المللی دولت مغایرت داشته باشد. بند یازدهم، انتخابات باید دوره‌ای و در دورهای مشخص انجام گیرد. بند دوازده، دولت موظف است برنامه‌های ملی آموزش همگانی جهت آشنایی مردم با معیارها و آیین‌های انتخابات آزاد اجرا نماید. بند سیزده، رأی‌گیری باید به طور سراسری انجام شود و شامل کلیه اتباع ایرانی باشد. بند چهارده، به منظور تامین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی‌طرفانه نهادها و تشکل‌های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرایند انتخابات فراهم نماید. بند پونزدهم، در فرایند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع گردد باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند. بند شانزده، کلیه آحاد ملت هم از زن و مرد و تشکلها و احزاب سیاسی، عقیدتی و قومی باید در شرایط مساوی بتوانند از رسانه‌های گروهی و به ویژه از رسانه‌های دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی بهره‌مند شوند. بند 17، رأی‌گیری باید مخفیانه به عمل آید بدون معنی که غیر از رأی دهنده یک شخص دیگری از مفاد رأی‌گیری مطلع نشود. بند 18، دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر براعت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها هم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه‌ای جلوگیری کند. بند 19، رأی‌گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیرقانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید تحت نظارت و بازبینی بی‌طرفانه نمایندگان احزاب تشکل‌ها و نامزدها باشد. دولت مکلف تضمین و اجرای این بند باشد. بند 20، اعمال هر گونه نظارت استثنایی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد سالم و عادلانه است. می‌بینید که این 20 بند از دید من می‌توانند یک پایه جدی باشند در یک انتخابات آزاد و عادلانه. هرچند که کامل نیستند، هم دویدی گفتند میگن چرا کامل نیستند. اما چرا این کافی نیست و شفافیت نمیاره؟ اول اینکه توجه کرده باشید در این 20 بند صحبت از معیارهای جهان شمول میکنه ولی صحبت از اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیکنه. نیاز به شفافیت هست. باید وقتی که میگیم معیارهای جهان شمول، خب چی هست این معیارهای جهان شمول؟ باید مشخصا بگیم که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مد نظر قرار میدیم، اگر منظورشون این بوده نویسندگان این متن.